النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. بحث ما در باره رابطه دولت و مردم یا ارتباط بین حکم و اطاعت بود که عرض کردیم در اندیشه سیاسی اسلام حسب آیات قرآن رابطه حکم به اطاعت که همون رابطه بین دولت و مردم است بر اساس عهد فطری است که ذات مقدس پروردگار از انسان ها در جریان تکوین و خلقت آنها گرفته است. خب در باره عهد با این روی کرد که عهد رابطه بین دولت و مردم هست، آیاتی که بود مورد بحث و گفتگو قرار داریم. منتهای مطلب نکته در این است که این عهد فطری یک عهدی است و یک پیمانی است، قراردادی است بین خدا و مردم در جریان فطرت و ساختاری اونها. و خیلی از مردم این عهد رو عمل نمی کنند و خلاف این عهد در زندگیشون اقدام می کنند، هم در عبودیت و بندگی خدا وفا کننده به این عهد نیستند و هم در ارتباط با پذیرش حاکمیت الله این عهد رو قبول ندارند. بلکه اگر ما در بین انسان ها در طول تاریخ توجه کنیم، اکثریت انسان ها اینها این عهد فطری رو عمل نکردن و این که عهد فطری رو عمل نکردن به خاطر این است که این عهد فطری در جریان فطرت و ضمیر ناخودآگاه ما بوده است. اینطور نیست که ما همه گرایش های انسانیمون و گرایش های ذاتیمون برای ما قابل اجرا باشد. ما یک سلسله گرایش های ذاتی و قرایز و فکریات داریم که اینها به خاطر اینکه در زمین ناخودآگاه ما مخفی شده است اینها قابل اجرا نیست. این تو حتی از فرائض نفسانی ما، فرائض مادی ما، یعنی ما اگر انسان رو دقیقا تصویر کنیم، انسان یه موجودی است که باطن و ضمیر این انسان میدان تضاد و برخورد فکریات و غرایز است و در این برخوردها و تضادهایی که بین گرایش‌های ذاتی انسان در باطن و ضمیر انسان وجود دارد، برخی از گرایش‌ها به خاطر اینکه فوران می‌کنند و طغیان می‌کنند سایر گرایش‌ها رو اینها سرکوب می‌کنند و گرایش سرکوب شده انسان در ضمیر ناخودآگاهش مخفی می شود و قابل اجرا نیست برای بشر. خود بشر هم در این اجرا نکردن اگر مکلف باشد تقصیر و گناهی ندارد. شما ببینید ما فطریات زیادی داریم. یکی از فطریاتمون وفای به عهده، یکی از فطریاتمون صداقته، ای از فطریاتمون نوروزی و مهربانی است. بسیار از گرایش های ذاتی ما مربوط به عواطف بین ما و بستگان ما هست. عشق مادر به فرزند یک گرایش ذاتی است، عشق پدر به فرزند یک گرایش ذاتی است، علاقه فرزند به پدر و مادر یک گرایش ذاتی است. همه گرایش های ذاتی و فطریاتی هست که در انسان وجود دارد. گاهی از اوقات بعض از فطریات، بعض از غرایز در ما طغیان می کند و بعض از فطریات رو سرکوب می کنه. بشر یه جوریست که همه غرایزش و همه فطریاتش و گرایش های ذاتیش در یه حد مساوی و مشخص قابل اجرا باشد. چون گاهی از اوقات اجرای بعض از فطریات با بعض دیگر استقال پیدا میکنه که ناگهانی حب مقام داریم. مثلا مقام دوستی جز فطریات انسان، جز ذاتیات انسانه. بشر همیشه میخواد بر دیگران یه امتیاز و برتری داشته باشد، مقامش موقعیتی بالاتر باشد. حب مقام در انسان حب فطریست. غریزه جنسی هم در انسان به گرایش ذاتیست. در یک انسان ممکنه غریزه جنسی فوران کنه، طغیان کنه و او رو وادار و مرتکب عملی بشود که اون حب مقام او و اون مقام و موقعیت اجتماعی او سرکوب بشه و از بین برود. اون لحظه که این اقدام جنسی رو انجام میدهد میداند اگر این کار رو کرد موقعیت خودش رو در جامعه از دست میده. حب مقام باید او رو وادار کند برای حفظ مقام و موقعیتش این حرکت جنسی رو انجام بده. غریزه جنسی و کشش جنسی او رو وادار کند یه حرکت رو انجام بده. اینجا مزاج این انسان میدان جنگ و مبارزه غریزه جنسی با غریزه مقام دوستی است. خب این غریزه مقام دوستی در اینجا سرکوب میشه. یه قلم، دو قلم، ده قلم که سرکوب هم تکرار شد دیگه اصلا آدم مقام نمیخواد، موقعیت نمیخواد و مقام دوستی و مقام پرستی او در ضمیر ناخودآگاهش مخفی میشود. دیگه هیچ وقت این مقام خودش نمیاد به خاطر اینکه غریزه مقام پرستی چند بار سرکوب شده. وقتی این چند بار سرکوب شد این از بین میرود و سرکوبته در ضمیر ناخودآگاهش قرار میگیرد. خب ببینید برادران، پس بنابراین این غرایز و فطریات اگر سرکوب شدن و در ضمیر ناخودآگاه انسان مخفی شدن دیگه اینجا این غرایز قدرت اجرایی خود را دست میدن، قابل اجرا نیستن. عهد خدا هم همینه، عهد خدا هم در فطرت انسان بوده. بر اساس توضیحاتی که ما درباره آیات مربوط به عهد دادیم داشتیم، خب این دلالت کرد که عهد در فطرت انسان، عهد فطری انسان. یه عهد فطری انسان در مقابل خیلی از غرایز سرکوب میشه دیگه. کمکم که سرکوب شد در ضمیر ناخودآگاه انسان مخفی میشود. وقتی در ضمیر ناخودآگاه مخفی شد اصلا قابل اجرا نیست. پس این جوابگوی بحث ما به این شکل نخواهد بود. بعد همه بحثایی کردیم و همه آیاتی که درباره عهد تفسیر کردیم که این عهد قابل اجرا نیست اگر سرکوب بشود در مزاج ما، و این نیازمند به یک قدرت اجرایی و امکان اجرایی در زندگی انسان ها دارد تا اینکه عهد به دوام بتواند شکل دهنده رابطه بین دولت و مردم باشد. چون دولتی که ما معین کردیم بر حسب بحثی که در مشروعیت حکومت داشتیم، این دولت حاکمیت الله دیگه. حاکمیت الله حکم لازمش اطاعت مردمه. یه حاکمیت الله قدرت اجراییش هم گفتیم عهد، عهد رابطه بین خدا و مردم هست و این رابطه بین خدا و مردم تنظیم کننده حاکمیت الله در زندگانی اجتماعی سیاسی مردم. بحثمون تا به اینجا بود. خب ما میگیم این قدرت اجرایی نداره، این عهد در فطرت افراد هست، فطرت افراد هم ممکنه سرکوب بشه به خاطر اینکه در تضاد با سایر گرایش ها و نفسانیات ذاتی انسان ها قرار بگیرن، و اگر این سرکوب شد این یه قدرت اجرایی نخواهد داشت، در حالی که ما نیازمند به یک رابطه بین مردم و دولت هستیم که این رابطه امکان اجرایی داشته باشه، قدرت اجرایی داشته باشه. این یه بحثی است که دنباله بحث ما در رابطه بین دولت و مردم میشه. خب ما در قرآن چند تا آیه رو که بررسی میکنیم، ببینیم در کنار عهد یه تعبیر دیگری در قرآن وجود دارد که اون عبارت است از تعبیر میثاق. میثاق عهد نیست، میثاق از ماده وثقه است. راغب اصفهانی در مفردات وثقه رو اینجوری معنا میکنه، وثقه بهی از وثقه بهی اثق و ثقتن ای سکنت الی و اعتمدت علی. و بعد در میثاق هم میگه المیثاق عقد مؤکد بیمین و عهد. میثاق هم اینجوری معنا میکنه، وثقه وثقت و وثقت بهی سکنت الی، یعنی وقتی که یک چیزی رو به یک چیزی جوری ببندن که محکم بشود و استحقامش هم اطمینان بخش باشه، و اعتمد تو علیه، اعتماد همون تقریبا عبارت نقرای اطمینانه، زن وصول یعنی اطمینان، آدم سره یعنی آدم مطمئن. میثاق به معنای ابزار اطمینان، مثلا در معنای وثاق یکی از معنی از اون راه رسالی برای وثاق گفته بوده، وثاق که اون تنابی میگن که یه چیزی رو محکم به چیز دیگه ببندن که دیگه یقین بدونن که اینا از هم جدا نمیشن، یا اون تنابی که از چاه آویخته میشود و برای که شهر از چاه بیاد بیرون، ولی سر اون تناب رو محکم به یه جایی مهار کردن که یقینا کنده نخواهد شد. اون تناب و اون ریسمان میگن وثاق، یا اون زنگ تنابی که بار رو روی شتر یا روی یه چارپایی میبندن و محکمش میکنن که بار نیفته، به اون تناب و اون ریسمان و اون زنجیری که باید اوقات کنه دوره یه چیزی ببندن دور رو محکمش بکنه، به اون میگن وثاق. پس میثاق از هم بزرگ میگه بر وزن مفعال اسم عادته، ابزاریست که اون ابزار اطمینان بخش است، اعتماد ایجاد میکند و محکم میکند اون وابستگی رو. در قرآن ما آیاتی داریم درباره میثاق، غیر از عهد درباره میثاق ما آیاتی داریم که خداوند متعال اون عهدی که در فطرت انسان‌ها بوده است که در واقع رابطه بین دولت و مردم، رابطه بین حکم و اطاعت است، این رو ذات مقدس پروردگار با ابزاری این رو محکم کرده، این عهد و پیمان رو، لذا معنای میثاق رو معنا می‌کنه راغب اسمانی عهد مؤکد بیمین و عهد، یک عقلی که تأکید شده با قسم و با پیمان، بی میگه میثاق. اینجور نیست که خداوند متعال افراد به همون عهد فطری را شروع کند، نه خیر، خدا غیر از عهد فطری میثاقی میگیرد و میثاقی رو ایجاد اجرا میکند که اصل ضامن اجرای رابطه بین دولت و مردم، رابطه بین خود و اطاعت، اون میثاق است. این میثاق خدا اولا از خود مظاهر اجرایی حاکمیتش که عبارت از انبیاء و اولیاء خدا هست گرفته، این میثاق قبل از این افراد گرفته بشه از خدا. ما آیاتی که درباره میثاق داریم یه بخش از آیات مربوط به میثاق بین خدا و پیغمبر هست، یه بخش هم مربوط به میثاق امت هاست. حالا نمونه های آیات زیاده در قرآن، ما چند نمونه رو فقط ارزم به حضور داری که از باب مثال در جزده که من معادل مراده به این آیات که ما میگیم غیر از آیات، آیات دیگه هم هست. اولا نوع میثاق، میثاقی که مربوط به امت هاست با میثاقی که مربوط به انبیا هست، اینا با هم تفاوت داره، فرق داره، هر دوی جور میثاق نیست. خدا از میثاقی که از انبیا گرفته تعبیر میکنند به میثاق غلیظ. سوره مبارکه احزاب آیه 7 و آیه 8، در آیه 7 ذات مقدس برادران فرد و اتخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. خداوند متعال از پیغمبرها میثاقشون رو گرفت. من النبیین شامل همه پیغمبر هاست. بعد ذات مقدس برادران در اینجا تصریح میکند به میثاق بین خدا و پیغمبرهای اولوالعزم فقط و من که اول در رأس تمام اولوالعزم ها وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و من که از دو پیغمبر و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم از همین هم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از انبیا و چند نفری که پیغمبر اولوالعزم بودن و از دو پیغمبر هم در رأس پیغمبران اولوالعزم هستید، ما میثاق غلیظ گرفتیم. یعنی خود میثاق عبارت است از اون عهد بسته شده و مستحکم شده و عهد اطمینان بخش. در این حال این میثاقی که عبارت از ایمان و عهد اطمینان بخش، این میثاق از شما پیغمبران میثاق غلیظ بود. خب نتیجه میثاق غلیظ چیه؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. نتیجه میثاق غلیظ از انبیا این است که خداوند متعال از صدق سائلین سؤال کند. صدق سائل، اولا میثاق غلیظ چه میثاقیه؟ خود میثاق غلیظ در اینجا آورده است. مفسرین میگن که این برای اینه که میثاق از انبیا با میثاق از مردم عادی فرق داره، چون میثاق خدا گرفته از اونها به وسیله وحیه، در رابطه مستقیم از اونها میثاق گرفته، میثاقی از امتها گرفته به وسیله انبیا میثاق گرفته. یعنی ببین اول از خود پیغمبر خداوند میثاق گرفته، یعنی رابطه خدا حاکمیت الله در درجه اول بر خود پیغمبر هست، بر خود این ولی است که بعد این میشه مظهر حاکمیت الله در میان مردم. یه رابطه بین خود پیغمبر و امام با خداست که در این رابطه، چون رابطه مستقیمه، رابطه بدون واسطه است، در این رابطه که وسیله وحی صورت میگیرد، خداوند از اینا میثاق غلیظ گرفته. میثاق غلیظ قرار میگرفته برای اینکه اینها در اجرای نبوتشون، در اجرای مأموریتشون، در اجرای حاکمیت الله، اینها دقیقا عمق بندگی خودشون رو در نسبت به خدا اجرا کنند. یعنی این پیغمبری که میخواد در رأس قدرت جامعه قرار بگیره، یا این امامی که بناست به عنوان مظهر حاکمیت الله در رأس قدرت جامعه قرار بگیره، قبلا خدا از این پیغمبر و از این معصوم از این حجت میثاق غلیظ گرفته، برای این که این از مرحله عبودیت خدا خارج نشه. هر چقدر جامعه قدرت پیدا میکنه در این حال عبد خدا باشد، یعنی دیگه قدرت در استخدام میولات نفسانی، در استخدام منافع مادی، در استخدام شخصیت دنیایی او در نیاد. میثاق برای این است که میثاق غلیظ هم هست برای اینکه عبد باشه. رضا اگر بنا شد در یک جای خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء آیه 75 به پیغمبر میفرماید که ولولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم. بله آیه شما رو از دو بکنم. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم. آیه 74 و آیه 75 هر دو آیه است. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر ما تو رو تثبیت نمی کردیم لقد کدت ترکن ولولا ان ثبتناک رو تفسیر کردن بر عصمت. میگه اولا ثبت آگه ما تو به نقل تصویر نمی کردیم چون آیه قبلش میگه که به انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفترین علینا غیره و ادن لتفتدوک خلیلا. این ها این کفار آمدن که فتنه کنن تو رو دورو گولت بزنن که تو افترا ببندی بر ما از کسی که از اون چون کسی که ما از اون چه که ما به تو وحی کردیم تو به ما افترا ببندی غیر اون وحی را و ایزن در تقدر که خلیل ما خود رو دوست بشن. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم. اگر ما تو رو تصدیق نمی کردیم تو نزدیک بود رو اونها رو خون کنی یا اونها اعتماد کنی شیئا قلیلا به مقدار کمی نه مقدار زیادی. چون غیر از مسئله عصمت خود ایمان پیغمبر مانع از این بوده که فرمایش پیدا کنه. اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر تو به طرف اونا میرفتی در اینجا دو برابر عذاب دنیوی و دو برابر عذاب اخروی رو به تو میچشوندی و تو هم بر ما نصیری پیدا نمیکردی. حالا در شد نزول این آیه گفتن که وقتی پیغمبر اکرم آمدن مکه رو در فتح مکه از اون قسم رو فتح مکه است و بعضی هم میگن که نقیه قسم رو فتح مکه است مرون زمان حضرت حضور به حصت خود پیغمبر. یک دقیقه شد نزول این آیه این است که وقتی پیغمبر در فتح مکه آمدن مکه رو گرفتن بودها رو شکستن. یک بودی روی این گوه مروه بود که این بود مخصوص قریش بود و مخصوص ممخیجای پیغمبر بود. چند نورد ممخیجای پیغمبر از رسای قبائل قریش این آمد خدمت پیغمبر از گرد آقا شما بودا به دیگه هست این بود رو جا برش داریم اینجا نباشه اما این رو نشکنه این رو بکنم یه جایی ما این رو مخصوص میکنیم ما ایمان بیاریم به شما بود رو نیمه نیبرزیم اما بالاید این چیز قیمتیه برده برده که آثار باستانیه یا جنگ و گلا درست میکنن این رو ما خدا برده دوی طالبان رو یکی از کارهای خوبی طالبان این بود که اینا در افغانستان این بودهای این از بودو دور بودا رو شکست کردن بودن این بودا رو خور کردن و بعد کنم سرزار آفغان متاسفانه تو ایران ما یک عده هر زن بودو رو داری که یه وقت قافلیه خوف را نام نیفتن این هم سرسلات رو من بگرد من بیارم تو خوب بلافاصله جلوش گرفته شد که آقا شما مثلا آثار باستانی آثار تاریخی که این جان این هست بگید آثار فرهنگی به فرهنگ لک نزد فرهنگ حالا طالبان خود رو رسول جاسه امریکا هم لامزر هم هستن بیدیر هم هستن در این شبهی نیست اما این یک کارشون که زنن برمارجنه کارو خوبی گردن. این هم آمدن به پیغمبر میگن آمده اثر باستانی مربوط به اجداد ماست و دید یک اثر تاریخی است یه رو میگن مثلا ما یک جایی در یه موزه در یه جایی اکسش رو ما نمیبستیم نمیبرسیمش ما هم از این بزید دست بردیم ما آوردیم شما اما این رو رشت کردیم. بعد میگن که پیغمبر هم یه بار رو درواسی گیر کرده بود ولی دستور داد که همونجا در روی کوه مروه امیر المومن و مروه این رو تو خود کردی رو پیغمبر و خوردار شده این بعد دو زباده بعد این اونها هم که تغازه کردن بعد اینجا سنیا میگن یعنی داد این فصل نامبر علی سر ما شیعه از این جودی من رو باید اون مفصل نامبر میگن که اینجا به نامبر خود تمایل پیدا کرد و یه مقداری مثلا رو در واسه هم گیر کرد چون موقعی شما دادن چه خاصه ای داشتن اما در این حال پیغمبر تسبیح شد و رسول الله قاطع او رو خود رسول داد خودش کرد و از بین بردن و این آیه برای آمد که ولولا عقبتنا که لقد کنه تر یه نوعه یه ولی اگر پیغمبر می اومد و نعوذ بالله این کار نمی کرد و برد رو خود نمی کرد خدا رو میگه لعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات دو برابر تو رو عذاب میکردی تو ملال تجربه بده که علیه نام نزدی رو بعد اون وقت شهر نزولش مطلوب به چون این مسئله بعد از هجرت به ایران بلد مدینه بوده آیه مکیه است در سوره واریه احزاب سوره واریه اسرا سوره واریه اسرا مکیه است و این آیه در مکه نازل شده این با اون جریان فتح مکه نمیسازه و در مکه باز اون را گفتن شد بوده دیگه محمد ابن خلف و چند نفرین آمدن و به پیغمبر پیشنهاد دادن که بیا با من معامله کنیم شما به بندهای ما فحش نده و بندهای ما رو لعن نکن بندهای ما از نظر دشنام تو و لعن تو در مسئولیت باشن ما هم به خدای تو کار نداریم بعد از تقریب بود رو بکن مدام در نمیشه هر کس خواهد به دو ایمان بیاره هر کس خواهد من بود برسی باقی رو میده و در این حال پیغمبر اکرم یعن اینجا فقط یه مقدار مثلا به این فکر افتاد داره به همچین متعاملی داشته باشه برای اینکه مسیر تقدیر برای پیغمبر باز میشه و خدا میگه ولو لا انفقت ناکل قد کنت تلجم علیه اگر تو رو تصویرت نمیکردیم بگه همبینا مایه میشد نزول دوم با آیه بیشتر تناسب دارد اما اصل تفسیر آیه این نیست اصل تفسیر آیه که ماشاءالله قبل روایت را در بارش داریم یعنی این آیه از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره است این نه اینکه با من پیغمبر علاقه پیدا کرد به حرف اونها و خواست مثلا یه رو لباسی گیر کنه مثلا پیغمبر میشد یه رو لباسی گیر کنه این کار رو که پیغمبر نمیشد اصلا این اصلا بمنون تو که از بابی که علاقه یهانه در مقام تعامل بین کفر و ایمان اگر بنا شد که یه فردی که خدا از اون میثاق خلیل گرفته بخواد در این تعامل کوتاه بیاد تنازل کنم اولا این آیه در واقع دلالتانه یه واقعیتی از آیاتی است که راهبرد سیاست خارجی داره و بعد بحث سیاست خارجی آیه بحث میکنیم که آیه راهبرد سیاست خارجی داره برای ما که ما در تعاملی که با کفار داریم هیچ وقت با ارزشهای خودمون نباید معامله کنیم تعامل اقتصادی با کفار میگه داشته باشیم ارتباط های سیاسی داشته باشیم با کفار اما با ارزش ها رو باید معامله کنیم الان مشکل ما با آمریکا این است که با ارزش ها رو داره معامله میکنه باید معامله کنیم یا آج با اسرائیل رو برای اصلیت بشنسیم مسئله اسرائیل برای ما یه مسئله ضد ارزشی است یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل دست برداشتن به ارزش های اسلامی خودمون هست ما از ارزش های با ارزش های آیه میگه که با ارزش ها رو معامله کنه تو پیغمبر اگر بر حسب هر مثلا اندیشی بخوای با ارزش ها تعامل کنی لازم ما به ضعف الحیات و ضعف الممات یعنی که اینجا هر کسی از پیغمبری بالاتر نیست کسی هیچ کس ولایت بر ارزش های دین نداره همه مسلمان هایی که اینها در عرصه‌های سیاسی میخوان وارد بشن پای ارزش ها که رسید دیگه ما با ارزش ها نباید معامله کنیم اونجا دیگه ارزش ها رو اینا بخواستن با ارزش ها معامله کنن که بفرماید و انقاد و لیفتنون که عمل لبی اوحینا الی اوحینا الی لتفتری علینا غیره اینا بخواستن از اون چیزی که ما تو برگردیم تو غیر دور ما خورا افترا بردیم این حدود از ارزش هاست و عدول از ارزش ها قابل تعامل نیست. به هیچ وجه نمید در مقابل کفر ما با ارزش ها معامله کنیم. الان هم ببینید برادران ما مشکلی که داره توی عرصه مملکت با این احزاب و گروه های سیاسی همینه. یعنی ما الان میرسیم به نقطه هایی که اینها در پای ارزش های ما وای نمیستن و توقعشون نگه ما از ارزش های خود رو خدا بیان خودم گیر میشیم. مثلا درگیری ما سر یه مسئله رو خیلی اصل قضیه درگیری ما اینه و مسئله یه جا برای دو ارزش های ماست. حالا بیاید بگیم آقا برای که یک اعتقاد از ما خوششون بیاد یا برای ما میگه که لبسه حقوق بشر بیاد بگن که دین علیه ها چیزا دارد ما بیم در نظر اینجا خدا بیاد یا در نظر حدود شرعی خدا بیاد. اینا درست نیست. نه همون که فرمد که عن اللبی اوحینا الهی به تفتری علینا غیره همون قرآن دارد. اینجا خواه هم برای میخواد یه اصلی رو برای ما ثابت کنن که خداوند متعال در مقام تعامل با کفر اگر وجه المعامله ارزش ها و حدود الهی قرار بگیرد اونجا دیگه خدا نمیگذره. حتی تو پیغمبر هم انجام دید لعظم ما و گرده خلا حیات به نماز تو رو دو برابر عذاب نمی کنی. تو پیغمبر با همه بلایی که داری با همه قربی که داری با همه عزت عظمتی که داری یه اسلام هم خودت آورد تأسیس کردی یه امت به خودت را انداختی همه این کار کار خودته. اما در اینا تو نمیدونی کار کنی تا چه رسه که یه آقای دیگه بخواد بیاد برای تصویب سیاستش یا برای فرضیات مثلا اندیشی هایی که حالا ممکنه هم منافع امت را در نظر بگیره بخواد با ارزش ها معامله کنه. آیا اصلش اینه که یاده عمیل هست من یاده با پیغمبر خدا اینجوری حرف میزنه دیگه پیغمبر تکیه خود را بفهمه نگی نه حضور الله پیغمبر آلا این بود که مثلا همچه تمایلی به کفر نشان بده یا اهل تسامح با کفار باشه یا در پای ارزش ها با کفار معامله کنه پیغمبر. این نبود که خدا تصمیم نبود که خدا با تهدیدش کنه. این بخواد خداوند اهمیت قضیه رو بفهمه که اگر تو پیغمبر اگر بخواد وارد به قضیه بشی لعنت ناگر رعب بر حیات به فن نما اونی که محل شاهد ما هست این آیه 8 و آیه 75 سوره اسراء است که میفرماید اذن لعنت ناگر رعب بر حیات به فن نما ما دو برابر عذاب در دنیا و دو برابر عذاب در آخرت به تو میکشانیم. چرا جون میثاق از پیغمبر میثاق غلیظ بوده بی الان پیغمبر ما به نمونه است همه انبیا اینا حضرت یونس کاری هم نکرد فقط حضرت یونس کارش این بود که در مسئله ارشاد به هدایت مردم حوصلش سر اومد همین کاری یه نگرد یعنی اونی که حضرت یونس عذاب الهی رو برای قوم خودش خواست نه به خاطر منافع شخصیش بود و نه به خاطر یک قوم بایش درگیر شدن در واقع به خاطر عشق به خدا بود. یونس پیغمبر اونقدر دلداده حق بود که معصیت خدا و کفر الهی رو تحمل نمی کرد. از اینکه میدید یه عده دشمن خدا هستن یه عده دارن معصیت خدا رو انجام میدن یه عده به خدا ایمان ندارن کفر میبنزن حضرت یونس رو تحمل نکرد. یه براش سنگین بود سخت بود و چون یه براش سنگین و سخت بود بزام حضرت یونس نفرین کرد که عذاب بر قوم یونس وارد بشه. اصل نه حضرت یونس همه پیغمبرها که نفرین میکردن عذاب بر قومشون نازل بشه یه به خاطر خودشون نبود یعنی خودشون در این جنگ پیروز بشن طرف دشمن نابود کنن و نه این نبود. اونی که در انگیزه انبیا در این نفرین کردن و عذاب خواستن برای قوم خودشون بود او به منظور عشق به حق بود دلدادگی خدا بود. اینا اونقدر دلداده و عاشق خدا بودن که کفر و فسق که طغیان در مقابل خداست برای اینا قابل حق نبود قابل تعمل بود بذار اینا دعا میکردن و عذاب نازل میشد. و حضرت نوح دعا کرد و عذاب نازل شد در این حالی که عذاب آثار دادگاه خوش رفت بیرون همین که در مقام ایفا رسالت یونس پیغمبر از مردم فاصله گرفت و همین مقدار که در ایفا رسالت یونس پیغمبر فاصله گرفت یه همچون برای خدا سرش آمور که توی شکم ماهی انداختش از شما کلمه مسئله زندان جا در شکم ماهی از این تصور کنید مثلا یه لحظهش قابل تحماله حالا مدت مدیدی یونس پیغمبر در شکم ماهی بمونه اونجا زنده باشه یعنی در تمام مدتی که یونس پیغمبر تو شکم ماهی بود درست وضعیت یونس پیغمبر وضعیت بین الحیات و الموت بود یه مرده در آن احتضار چه رو بزن ببره این تو شکم ماهی آدم زنده از بخواه نفس بگیشه چیون نفس بگیشه با خدا بگیشه چیون قضا بخوره و اصلا حال این چجور زنده هم هست برای آدم میمیره خدا اونجا میره این زنده هم بود از این خواهد
با توجه به اون طاقت باطنی که انبیا دارن و داشتن عبودیت اونا نسبت به پروردگار 100% و قضیه به عکس میبونید میثاق غلیظ از مردم گرفته میشوند و غیر غلیظ از انبیا یک مطلب نداری دیگر در آیه لافظ و کلدین یتون بدون الله اونجا مثلا صدق و بدگویی نسبت به معبودهای مندرآورده خدا نهی میکنه
صبر تسامح صبر تسامح نیست صبر یه درگیر نشید شما صبر نکنید مقدسات دیگران رو تخته نکنید و مقدسات دیگران دشنام ندید اون رو مقدسات ما دشنام میدن این راه بردیست که خداوند راه کاری خداوند ارائه میده برای هدایت مردم راه هدایت نیست که مقدسات اونها رو دشنام بدید مقدسات اونها رو تخته رو سرکن کنید یه غیر از این است که شما اصلا بید به اونا در مورد از هم بزرگیم که مقدسات اونا تعامل کنید و یا مقدسات اونا بپذیرید یا از مقدسات خودتون دست بردارید یه دست رو هم ندارید و از هم بزرگ مسئله میثاق هم همینه اینا هم میثاقی که خدا گرفته میثاق خدا تأیید اون عهد باطنی و عبودیته مثل عبودیت انبیاء کامل شده به قادر میثاق کامل شده شاید میثاق قریبتان میگیره اون عبودیت کامل رو انجام نمیدادن الان از انبیاء خدا انبیاء به قادر اسمتشون سلب اختیار ندارد شون قرائز و نفسانیات انبیاء که از بین نرفته صاحب اراده اسمت که ما قائل هستیم اسمت به این معنا نیست که آقای معصوم شد یه ماشین اتوماتیک به خودی خود بلاده می کنه اگر باشه که ارزش نداره بیه بنده از اون معصوم با ارزش دارم چون بنده در اینی شهوت دارم در اینی که اراده دارم در اینی که میولات نفسانیه دارم در اینی که میتونم گناه کنم در این حال من گناه نمی کنم او آقایی که هیچی گناه نمی کنه از اما اول اولید کارکنه ایست آقایی که نمیتونه گناه کنه خب خدا اگه من اونجور نیست آقا منم گناه نمی کردم دیگه نه فرض اینه که اسم از این معنی دیگه داره باشه این که اوی حال موجود بی اراده است انبیا اراده دارن، فریضه دارن، نفسانیات دارن و که قرار دو نفسانیات شده از آدم های معمولی هم قوی تره ولی در این حال در مقام عبودیت پروردگار از همه را صرف نظر کردن و خدا رو دارن عبادت میکنن به خاطر اینکه باید موسی قلیز اگه موسی قلیز رو نمیگیره بگیره اینکه دیده بودن پس میثاقی در اول خداوندی میثاقی از خود انبیا که اینا میخوان برن و این میثاقی رو جمع بیست خلص صادقی نه صدقه چون بحث ما تو آیه هشتم سوره احزاب بود این میثاق قلیز رو از انبیا گره بیست خلص صادقی نه صدقه برای که از صدق سائل خدا سوال کنند و عدل للکافرین نه حراما علیما نتیجه میثاق قلیز انبیا لیسأل الصادقین عن صدقهم است یعنی اون میثاق قلیز باعث شد که انبیا در اجرای ابزار حضورتون که رسالت خودشون که رسالتشون غیر از رسالت ابزار حضورتون که تربیت انسانها جامعه سازی هم بوده یعنی اینها هم جامعه رو میساختن هم آدم ها رو میساختن یعنی در رسالت خودشون اینها وضعی رو ایجاد بکنن تا خدا بتواند از سر سائلین سوال کنند که سوال از سر سائلین، سر سائلین در درون افراد صادق بوده و این صدق باطنی خودشون رو باستی مرحله بروز در می آوردن. صدق صادقین باستی در اعمال و کردارشون ظاهر می شده. این یک صادق میاد ادعا کنه من صداقت دارم، فایده ای نداره، این صداقت رو در عملی ظاهر می شه. لذا صدقش مورد سوال قرار می گیره. اون چه در باطن انسان مورد سوال قرار نمی گیره. اون چه که از باطن بروز می خورد مورد سوال قرار می گیرد. لیست علی صادقین از صدقین به قادره که خدا از صادقین سوال کنند که چرا صدق خودشون رو در اعمال، در حرکات، در اقوالشون بروز ندادن. این بازخواست برای از صادقین در مقابل اون خصوصیات ایست که از صدق صادقین در اعمالشون بروز میکنه. و اعدل الکافرین عذابت علیما، برای کافرین هم خدا عذاب علیم آماده کنه که اگر اون میثاق غلیظت انبیا نبود رسالت انبیا در حدی اجرا نمیشد. لیس علی الصادقین عن صدق و عدل الکافرین عذاب علیما، که خدا از صدق صادقین سوال کنه و برای کافرین عذاب علیم آماده کنه. خب این از هم حضور که میثاق غلیظی که از انبیا گرفته. در سوره مبارک آل عمران آیه 81 در اینجا هم باز ما یه آیه داریم در باره میثاق از انبیا. که میفرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. خلاص پیغمبر را میثاق گرفت، میثاقی از خدا پس پیغمبر را گرفت، این بود که وقتی که برای شما امت، برای شما مردم کتاب و حکمت را نازل کرده و بعد از این پیغمبران به این کتاب و حکمت یه وسیلی انبیا از آن حضور که برای شما آمده در اختیار شما هست، برای از رسولی که بعد از این برمیاد شما او رو تصدیق کنید و به او ایمان بیارید و او رو کمکش کنید. یعنی ببینید اینجا این آیه هم میثاقی است از پیغمبرها برای روش امت و سازندگی امت. آیه رو دقت فرمایید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. خدا میثاق نبیین رو عقد کرد که وقتی خداوند، وقتی که آمد شما، وقتی خداوند متعال لما آتیتکم، ما به شما دادیم کتاب و حکمت رو، ثم جاءكم رسول من مصدق. بعد از این پیغمبر آمد مصدق لما معكم، که تصدیق کننده این کتاب و حکمت بود که دست شما است، تصدیق کننده دین شما بود، لتؤمنن به، شما به او ایمان بیارید، ولتنصرن، او رو یاریش کنید. خب در این آیه ارزم به حضورتون که رابطه این که مردم به پیغمبر بعدی ایمان بیارن و او رو یاری کنن با میثاق نبیین چیه؟ یعنی میثاقی که خود از پیغمبر ها گرفته میثاق جامعه سازیه. اینا باید جامعه سازی کنن، باید امت سازی کنن و جوری جامعه رو بسازن. پیغمبری که بعد از این میاد و تصدیق می کنند دین این آرو، او پیغمبر بهش ایمان بیارن و رویانش کنند. یعنی در واقع میثاق از انبیا، میثاق از مردم هست. یعنی از انبیا اینجوری میثاق گرفته است که جامعه سازی کنند و جامعه بعدی رو بسازند. اینجور نیست که آقای پیغمبر بیاد یه دمش ایمان بیارن تا وقتی پیغمبر زنده از دستورات رو عمل کنن، خیلی اونم در رسه مقدار منکرات شرعیه رو در بین مردم از بین ببره، یه مقدار معروفات شرعیه رو مورد اجرا خواهد به تا وجود رفت. نه خیلی خدا میثاق گرفته از انبیا در جامعه سازی. اینا باید بیان جامعه سازی کنن، جامعه بسازن. پیغمبری که بعد از اینا میاد، این مردم جوری ساخته شده باشن که بر حسب میثاقی که از انبیا گرفته شده، این مردم هم در واقع به خدا وابستگی پیدا کردن که اون پیغمبر رو بهش ایمان بیارن و رو یادش کنن. یعنی در واقع پس مردم در این آیه دو مسئله قابل توجه هست. یکی عهدی که این پیغمبر با خدا داره، با میثاق خدا این عهد در اجرای رسالت، و این میثاق در اجرای رسالت در واقع ایجاد یه پیمانی در خود مردم هست، به ایجاد یه وابستگی در خود مردم هست نسبت به رابطه این مردم با مظهر حاکمیت خدا بعد از این دارد تو پیغمبر این رسی بیاد. یه مقدار توجه به نوزی آیه دقیق هست بزا شما که در فرمونی یا نه میثاق از خود پیغمبر برای اجرای رسالت خود پیغمبر نیست، یعنی میثاق از پیغمبر برای جامعه سازی پیغمبر تا جامعه آینده است. یعنی این فایده میثاق انبیا این چیزی وقت این میثاق رابطه بین خود پیغمبر و خداست، یه میثاق غلیظ گفتن به این خاطره، نه تنها یه رابطه بین خود پیغمبر و خداست، این رابطه بین پیغمبر و خدا اونقدر رابطه محکمی هست که در اجرای رسالت او کاری می کند که جامعه بعدی رو هم بسازد. چجوری بسازد؟ اینجوری بسازد که اون جامعه بعدی با خود مظهر خدا رابطه شو محکم کند و دومنان نبهی و نتنسانند. اون پیغمبر بعدی ایمان بیاریم و او یاریش کنیم. یعنی از میثاق خدای پیغمبر گرفته و رسالت که پیغمبر اجرا کرده، او وابستگی و رابطه بین دولت و مردم در ادامه این جامعه، او رابطه تحکیم میشه و او رابطه تصفیل میشه. پیغمبر اگر 1400 سال پیش اومدن در او آیه سوره احزاب کنه چی؟ و من که و اخذن داولن نابیدین میزاق و ملکه و من نوه به ابراهیم و موسا و احسان از پیغمبر میگه این پیغمبر از تو هم میثاق گرفتی. خب میثاقی از پیغمبر خداوند گرفته، پیغمبر ما میزاق از تو میجامده چیه؟ کاربرد این میثاق چیه؟ میثاقی گرفته است که نتیجه اون میثاق این است که اون کتاب و حکمتی که خداوند پیغمبر نازل کرده، مظاهر حاکمیت الله که تصویر کننده اون کتاب و حکمت هم بعد از این میان، مردم به اونا ایمان کردن و اونا یاری کنن که محسوبین بعد پیغمبر هم. پس رابطه مردم با جریان حاکمیت، حاکمیت فقط در معصوم عرض کردیم رهبری منحصر معصوم علیه السلام است. این رابطهش قبلا تنظیم شده، تصویب شده است به وسیله میثاق بین خدا و پیغمبر و میثاقی که خدا از پیغمبران گرفته در تحکیم آن عهد در رابطه بین خدا و پیغمبر، این رابطه رو تنظیم کرده. یه آیه سوره مبارکه آل عمران رو آیه 81 رو بیاریم کنار آیه 78 سوره احزاب بگذاریم و بعد دقیقا موضوع ما با این آیات قرآن ثابت میشه که خداوند از پیغمبر ها میثاق گرفت، میثاق غلیظ هم گرفت. توجه کردید؟ و نتیجه میثاق غلیظ هم این بود که به یسأل الصادقین نه صدقه. یعنی اینا جامعه سازی داشته باشن، انسان سازی داشته باشن که خداوند بتواند از صدق صادقین سؤال کنه و حد به للکافرین نه عذاباً علیماً. اون وقت این میثاق در راستای اون یسأل الصادقین عن صدقه جامعه رو جوری قرار بدهد که لما آتیت المؤمن الکتاب و الحکمه و ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم دیگه ناخور حکمت میگه با این پیغمبر به شما دادید، بعد از پیغمبری آمده که تصدیق میکنن حجی که با شما هست، یعنی این کتاب حکمت تصدیق میکنن، لکه اومدان نبهی بلا تنسان نه به او ایمان بیارید به او را کمکش کنید. این ازم حضور بگه این آیه رو در کنار آیه قبلی ما قرار بدیم، این در واقع میشه که جواب اون سوالی ما سوالی چی بود؟ سوالی بود که اون عهد فطری وقتی در برابر برخورد با سایر گردنهای فطری و ذاتی انسان سرکوب بشه و در زمیر ناخودآگاه انسان مخفی بشه دیگه قدرت اجرایی نداره، پس راه اجرای اون عهد فطری چیه؟ این چند آیه جوابگوی این سوال هست. خب از هم بودون باره که میگه سیگه بله 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 حضرت اون آیات داره میسال از امت ها بود، اون آیات باقی مون که حالا اون رو یه هفته بعد داریم، هفته بعد شب اول محرم اول آقای علما مخوان برن دنبال تبلیغ. بله بله درسان دو چاشان تبدیل می کرد، بنابراین دیگه بحث ما دو بعد از تبدیلیه در این محرم که اولی پنجشن بگیه و شده ما رو درسا شروع میشه ما رو بحث ما جمع شد.